آر به تلتون میرسونم که لحظه ملکوتی از آن مغرب به افق تهران هم امشب ساعت 18:10 است. اما دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده یکی دیگر از برنامه هایی باشه که همکارانم برای نوبت دوم آماده کردند، راه ابریشم به مدت 25 دقیقه. ساعت الان 16:30 است.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. ما در برنامه راه ابریشم به بررسی تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها می‌پردازیم. برنامه راه ابریشم رو میتونید روزهای فرد رأس ساعت 16:30 از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. اگر سوالی داریم، ما در برنامه راه ابریشم به سوالات شما هم پاسخ میدیم. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه آموزشی دیگری در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30,36,37 ارسال بکنید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. تشکر میکنم از عزیزانی که کلمه راه ابریشم رو به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد ارسال کردن. 915-80-91-912-1218 و 915-72-63 عزیزانی بودن که کلمه راه ابریشم رو فرستادن به 30,36,37. حتما همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. امروز در برنامه راه ابریشم و این هفته میخواییم در خصوص بازار صادراتی عمان با شما صحبت بکنیم. از شما هم میپرسیم که به نظر شما آیا عمان میتونه بازار هدف صادراتی خوبی برای کشور ما باشه یا خیر؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو با ما در میون بگذارین از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,36,37. مهمان محترم برنامه امروز راه ابریشم جناب آقای مهندس محسن زرابی، رئیس محترم اتاق مشترک ایران و عمان هستند. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد و برنامه راه ابریشم. عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. همونطور که خدمت شنوندگان عزیز هم در ابتدای برنامه عرض کردم، می‌خوایم با بازار عمان بیشتر آشنا بشیم، بشناسیم عمان رو و بدونیم که چه نیازهایی داره و ما چطور میتونیم استفاده بکنیم از عمان برای بازار هدف صادراتی. در خدمت شما هستیم.
همونجوری که استحضار دارید، عمان کشوریه که از قبل از انقلاب تا کنون یک رابطه سیاسی بسیار عالی داشته و در تمام زمانها و برههای مقاطع زمانی که کشور جمهوری اسلامی ایران درگیر بوده، در کنار جمهوری اسلامی ایران بوده و کمک کرده. ولی متاسفانه مباحث اقتصادی زیرساختهای خودش رو میخواید. اگر شما با آمار حجم روابط اقتصادی بین دو کشور از سال 85 تا 1392 نگاه کنید، ملاحظه میکنید حجم روابط اقتصادی بین 190 میلیون تا 220 میلیون دلار در واقع در حال تغییر بود. بله. در سال 1992 اتاق مشترک ایران و عمان که تشکیل شد، ما موانع و مشکلات رو شناسایی کردیم و الحمدلله از سال 92 حجم روابط افزایش قابل توجهی داشته. شما در سال 93 علی‌رغم اینکه تحریم ها رو ما داشتیم، حجم روابطمون یک رشد تقریبا 1.8 برابری داشته. در 1992 ما حجم روابطمون 221 میلیون دلار و در سال 1993 370 میلیون دلار. حجم صادراتمون از 146 به 304 میلیون دلار افزایش پیدا کرده و به حمد الله در این 5 سال گذشته، یعنی از سال 1992 تا 97، رشد حجم روابط اقتصادیمون تقریبا 6 برابر و حجم صادراتمون 5 برابر شده.
بله.
و علارغمی که ما در سال 97 تحریم‌های خصمانه آمریکا را داشتیم، کل حجم روابطمون به 1 میلیارد و 161 میلیون دلار و کل حجم صادراتمون به 728 میلیون دلار رسید. این نشون میده که عمان کشور مناسبی هست برای صادر کنندگان ما و میتونه بازار بسیار خوبی برای کشور ما باشه. ما عمان رو 4 تا نکته داره برای بازار صادراتیمون. یک، خود کشور عمان به عنوان یک بازار هدف.
بله.
کشور عمان یک کشور با جمعیت 5 میلیون نفری و حجم کل واردات به عمان حدود 20.2 میلیارد دلار بوده. ما در سال 1992 0.7% سهم صادراتمون به کشور عمان بود که این حجم
خوبی نداشتیم.
نه، و این حجم در سال 97 به 3.6% رسید. ولی ما معتقدیم که حداقل 10% از بازار عمان رو ما میتونیم داشته باشیم، یعنی این حجم میتونه به 2 میلیارد دلار برسه. نکته دوم این هستش که عمان میتونه پایگاه مناسبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی به برخی کشورها باشه، که این کشورها رو ما به 3 دسته تقسیم کردیم. دسته اول کشورهایی که بازارهای خیلی خوبی هستن ولی به دلیل روابط نامطلوب سیاسی امکان صادرات کالامون به این کشورها وجود نداره، در حالی که میتونیم از طریق عمان این صادرات رو این کشورها داشته باشیم. دسته دوم، عمان از یک سابقه تاریخی و دیرینه تجاری با کشورهای آفریقایی داره.
بله.
و میتونه پایگاه بسیار خوبی برای صادرات کالاهای ما به این کشورها و همچنین یمن باشه. یمن یک کشوری با 28 میلیون جمعیت و همونجوری استدلال دارید، کشورهای آفریقایی معمولاً خریدهاشون رو به صورت مدت‌دار انجام میدن و به جهت اینکه روابط بانکی بین ایران و این کشورها عملاً به خاطر تحریم‌ها قطع هست، صادر کننده های ما و تجارمون نمیتونن ارسی یولانس یا همون اعتبار اسنادی مدت‌دار رو دریافت کنن و عملاً نمیتونن با سایر رقبا در واقع مقابله کنن و نمیتونن بازار خوبی رو در اون کشور داشته باشن، در حالی که اگر در کشور عمان شرکتشون ثبت کنن و یه سری ضوابط رو رعایت کنن، به عنوان یک شرکت عمانی میتونن ارسی یولانس رو دریافت کنن. نکته سوم خیلی مهم هست، این هستش که در منطقه 2 تا کشور هست که قرارداد FTA داره، Free Trade Agreement یا همون موافقت نامه تجارت آزاد. عمان یک از اون کشور هاست که با 16 کشور عربی آفریقایی، سنگاپور، آمریکا و جدیداً با 4 کشور اروپایی، سوئیس، لیختنشتاین، نروژ و ایسلند، این توافق نامه رو امضا کرده. یعنی ما میتونیم از طریق کشور عمان به این کشورها صادرات کالامون رو با تعرفه گمرکی 0 داشته باشیم. البته این موارد صادرات مجدد نیاز به ابزارهایی داره که خدمتتون عرض خواهم کرد.
حتما همینطوره. حتما شنوندگان عزیز هم مشتاقانه منتظر شنیدن مطالبی که راجع به عمان می‌فرمایید هستن. لطفاً همچنان همراه ما بمونید شنوندگان گرامی. برمیگردیم و باز هم صحبتامون رو ادامه میدیم با آقای مهندس سرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان. به نظر شما آیا عمان میتونه بازار هدف صادراتی کشور ما باشه؟ ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و برنامه راه ابریشم. لطفا نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر مایل هستین برنامه راه ابریشم رو دنبال کنین، خدمتتون عرض می‌کنم که این برنامه روزهای فرد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی میشه. و اینکه اگر سوالی دارین میتونین با ما در ارتباط باشین از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30036-37. علاوه بر این که ما درباره موضوع امروز که بازار عمان هست داریم با شما صحبت میکنیم، پاسخ سوالات شما شنوندگان عزیز رو هم توسط کارشناسان خواهیم داد. اگر سوالی در خصوص واردات، صادرات، قوانین گمرکی و هر گونه سوال درباره تعاملات تجاری دارین، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30036-37 ارسال بکنید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیوی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. امروز همین بسته رادیوی آماده است، به اتفاق شما میشنویم، سپس برخواهیم گشت و با آقای مهندس سرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
در این بخش از برنامه راه ابریشم به بحث برندسازی در صادرات توسط آقای مهندس علی اکبری، مشاور و مدرس کسب و کار خواهیم پرداخت. با هم بشنویم.
تو بحث برندسازی من باید یه سری خدمات استاندارد مادام العمر داشته باشم و همیشه به این خدمات استاندارد اضافه کنم. یعنی چی خدمات استاندارد؟ یعنی اینکه مشتری من یک سری نیازها داره، من اون نیازها رو باید به صورت استاندارد براش برطرف بکنم و هیچ وقت نباید از خدماتی که به مشتری در بسته‌بندیم، در کالام، در خدمات پس از فروش میدهم عدول بکنم. یعنی من این خدمات رو باید همیشه بهش بدم و در اختیارش باشه. خب راهش چیه؟ راه اولش اینه، رصد رقبامه، ببینم رقبای من چه خدماتی میدن. حالا من تمام اون خدمات را به بهترین شکل ممکن بدم به اضافه چند تا خدمت اضافی. و اینجا یک نکته اساسی داره، یادتون باشه ما هرچه جلوتر میرویم خدمات به نفع مشتری بیشتر خواهد شد. یعنی یه زمانی یه جنسی رو به مشتری میدادن، مثلا میخوام بگم خودرو، حالا مثلا تو بازار صادراتی و تو کشورهایی که صاحب صنعت خودرو هستن، خودرو رو میدادن با یک سال گارانتی، الان شده 5 سال گارانتی. بعد این 5 سال گارانتی کلیه خدمات رو میدادن، میخوام این رو خدمتتون عرض کنم. بعد توی کشور میرن، مثلا این کارخونه های سمت کره، دقیقا توی کشور میرن، مثلا تا 5 سال میبینی خدمات ماشین همش رایگانه. میخوام این رو بگم، خب حالا من میخوام برم ماشینم رو صادر کنم، من میخوام برم جنسم رو صادر بکنم، باید حواسم باشه خدمات استاندارد رقیب من چیه. اگر اون داره 5 سال میده، من باید 6 سال بدم، 7 سال بدم. اگر اون ارزم بزرگ شما 4 تا مثلا گارانتی میده، من باید 5 تا 6 تا گارانتی بدم. اینا رو باید بشینیم طراحی بکنیم و به صورت استاندارد به مشتریمون بدیم، وگرنه ما قابلیت ساخت برند تو بازار هدفمون، تو کشور مقصدمون نخواهیم داشت. روی این موضوع حالا از عرضم حضور شما صادرات پوشک تا لواشک تا خودرو باید این موضوع و این استاندارد ارائه کردن خدمات رو به مشتری بر اساس رقبا رعایت بکنید، وگرنه خبر خاص و خوبی برای ما در اون بازار نمیافته و برند اون بازار نمیشویم و نخواهیم شد.
بخشی که تقدیم حضورتون شد بحث برندسازی و لزوم توجه به اون برای توسعه صادرات بود که آقای مهندس علی اکبری مشاور و مدرس کسب و کار به این موضوع پرداختند. شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
بسته رادیویی برنامه راه ابریشم بود که تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی شد. شما هم اگر سوالی دارین میتونین کلمه راه ابریشم رو به 30367 بفرستید. همکاران من با شما تماس میگیرن و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهیم داد. همراه میشیم با آقای مهندس محسن زهرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، و صحبتامون رو ادامه میدیم در خصوص شناخت عمان و نیازهای اون برای بازار هدف صادراتی. آقای مهندس در خدمت شما هستیم.
همونجوری که عرض کردم، عمان کشوری که حدود 20 میلیارد دلار واردات کالا داره.
بله.
در سالیان گذشته ما محصولاتی که صادر کردیم این کشور عمدتا مواد غذایی، میوه، محصولات کشاورزی، دام زنده، انواع طیور و مساله ساختمانی، مواد معدنی، سیمان، کلینکر، قیر، روغن موتور و محصولات فولادی بوده. جدیداً هم فعالین اقتصادی در حوزه لوازم خانگی، فرش و ماشینی و مبلمان فعال شدند. در سالهای گذشته صادرات خرم فنی مهندسی را هم داشتیم که به دلیل کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، حجم پروژه عمرانی در کشور عمان کاهش پیدا کرده و رقابت ها بسیار سنگین شده و نوع پروژه های عمرانی در وسط خرم فنی مهندسی تغییر کرده به پروژه های بی او تی و EPCF که باید ابزار حضور صادرکننده های خرم فنی مهندسیمون رو برای اینها هم فراهم کنیم. در اصل عمان همونجور که عرض کردم میتونه حداقل یک بازار 2 میلیارد دلاری برای کشور ما باشه.
درسته. مواردی که اشاره فرمودیم به عنوان مواردی که ما صادر می‌کردیم به کشور عمان، از جمله مواد غذایی و میوه و حالا سایر مواردی که فرمودین، کشورهای دیگه چه چیزی رو صادر می‌کنن به عمان و نیاز این کشور چی هست که اگر ما بخوایم سهم بیشتری رو از این بازار از آن کشور خودمون بکنیم، بیشتر در کدوم زمینه میتونیم بهتر عمل بکنیم؟
10 کالای اول وارداتی کشور عمان رو بر اساس آمار گمرک کشور عمان در سال 2018 حدود 3.2 میلیارد دلار وسایل نقلیه، 2.9 میلیارد دلار ماشین‌آلات، 1.8 میلیارد دلار نفت و مواد نفتی و 1.6 میلیارد دلار صنایع هوایی و فضایی، 1.6 میلیارد دلار تجهیزات الکترونیک، 899 میلیون دلار محصولات فولادی، 549 میلیون دلار داروهای ارگانیک، 522 میلیون دلار سنگ‌های معدنی و 466 میلیون دلار تجهیزات بیمارستانی و حدود 500 میلیون دلار دام زنده و مواد غذایی و محصول کشاورزی هم حدود 1 میلیارد دلار بوده.
درسته.
اینها در واقع محصولاتی هستش که در واقع 10 کالای اول وارداتی کشور عمان بود و ما روی همین محصولات کار کردیم و مزیت ما بیشتر در حوزه‌های مواد غذایی و محصولات کشاورزی، دام زنده، مساله ساختمانی، سیمان، محصولات فولادی و لوازم خانگی هست.
درسته. تو بحث سنگ‌های معدنی هم میدونم که حرفی برای گفتن داریم.
ما اگر بخوایم حوزه سنگ‌های معدنی هم داریم، ولی آیتم هایی که مشمول تحریم نباشه، چون از زمانی که تحریم ها ایجاد شده یه محدودیت هایی برای صادرات این محصولات معدنی که در لیست تحریم هستن وجود داره.
درسته. خب اگر ما بخوایم بیشتر عمل بکنیم و بیشتر صادرات داشته باشیم به کشور عمان، فکر کنید که از کجا باید شروع بکنیم؟ آیا این میزان صادراتی که داشتیم با توجه به توانمندی که کشور ما داره و نیازی که کشور عمان داره قابل قبول بوده برای ما؟
همونجوری که عرض کردم، خب عدد خیلی عدد پایینی بود، یعنی از 146 میلیون دلار در 92 ما به 728 میلیون دلار رسیدیم. عرض کردم به راحتی با یه سری اجاره سری ساخت ها میتونه به 2 میلیارد دلار برسه. ما توصیه‌مون به فعالین اقتصادی همواره این بوده که برای ورود به بازار کشور عمان حتما در نمایشگاه های تخصصی کشور عمان شرکت کنند. عمان هر سال 8 نمایشگاه تخصصی داره. در این نمایشگاه ها این فرصت برای فعالین اقتصادی ایجاد میشه، چون مخاطبین اون کالا مراجعه میکنن. موضوع اول. موضوع دوم این که رقبای صادرکننده این کالاها حضور دارن و در نتیجه نظر کیفی و کمی قابل مقایسه میشه و صادر کننده ما هم متوجه میشه که چقدر امکان صادرات رو با چه قیمتی براش فراهم هست. و نکته سومی که درگیر دلالان نمیشن که خدای نکرده براشون ایجاد زرزیان بکنه. متاسفانه از زمانی که مطرح شده کشور عمان به عنوان کشور که میتونه صادرات یا صادرات مجدد داشته باشه، تعداد دلالانی که در این حوزه فعال شدن زیاد شده و مشکلاتی رو برای صادرکننده ما فراهم کردن که در صورت حضور در این بازارها، در این نمایشگاه‌های تخصصی، میتونه این خطر و ریسک برطرف بشه.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب زرابی، سپاسگزارم. اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم صحبت‌های امروز رو، یک دقیقه در اختیار شماست که در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
ما همونجوری که عرض کردم نگاهمون فقط به بازار عمان نیست. عمان بسیار پایگاه خوبیه برای صادرات مجدد که یک ابزارهایی رو میخواد، از جمله این که بر طبق قوانین عمان باید گواهی مبدأ عمان دریافت بشه برای این کالاها. برای اینکه گواهی مبدأ عمان دریافت بشه باید یک عدد ولیو یا ارزش افزوده بر روی کالا در کشور عمان ایجاد بشه که در مناطق آزاد 30% و در سرزمین اصلی 40% باید این عدد ولیو یا ارزش افزوده ایجاد بشه تا امکان دریافت گواهی مبدأ عمان رو براش فراهم بشه.
یعنی ارزش افزوده از آن کشور عمان میشه، درسته؟
عملا اینجور نیست. یعنی با توجه به این که نیروی انسانی رو از ایران قابل استفاده هست، در مناطق آزاد بین 80 تا 90% میتونه نیروی کار خارجی و در سرزمین اصلی 65% میتونه نیروی کار خارجی باشه و همچنین از امکانات و ماشینالات کشور خودمون میتونه استفاده کنیم و همچنین مواد اولیه هم از ایران میره، این میزان در ظاهر 30 تا 40% ولی در باطن در واقع کل ارزش افزودش یا بخش عمده از این برمیگرده. شما استدلال دارید مثلا الان زعفران ما داره به صورت فله از طریق ترکیه میره یونان و اسپانیا. بله. اونجا بسته‌بندی میشه و به آمریکا صادر میشه. با یک سیستم بسته‌بندی که سرمایه‌گذاری بسیار کمی رو هم خواهد داشت، این امکان فراهمه که ما زعفران بسته‌بندی شده رو به آمریکا صادر کنیم. به خاطر قرارداد FTA گمرکش صفره و چون خودمون سرمایه‌گذاری کردیم برمیگرده. و نکته بعدیش اینه که فروش زعفران به صورت فله با فروش زعفران به صورت بسته‌های کوچک بسیار قیمتش متفاوته و عملا در ظاهر اینه که ما با این بسته‌بندی کردن اون 30% رو تامین کردیم ولی در باطن اکثر اون ارزش افزوده به کشور برمیگرده.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب زرابی، سپاسگزارم از حضورتون امروز در برنامه راه ابریشم. انشاءالله در برنامه آینده هم بتونیم از صحبت شما استفاده بکنیم و در خدمت شما باشیم.
ممنون از شما.
متشکرم. به اتفاق مهمان محترم برنامه، با شما شنوندگان گرامی هم خداحافظی میکنم. درود بر شما تا سلامی دوباره. خداحافظ.
خوبه بدونین لوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه پیش رفت.
هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این رو می‌خواهیم. ملت‌های اسلامی ظرفیت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود، امت اسلامی به اوج عزت خواهد رسید. ما باید به این بیندیشیم، به این فکر کنیم. ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی ماست. امروز به حمد الله ملت‌های اسلامی بیدار شدند. ملت عراق یک ملت بزرگ است، یک ملت با عزت است، یک ملت با فرهنگ است، یک ملت با عزم و اراده است. جوانهای عراقی در این قضایای چند سال اخیر نشان دادند که این قدرت را دارند که از ملتشون و از کشورشون در مقابل توطئه‌های جهانی محافظت کنند. این خیلی با ارزش. جوانهای عراقی توانستند بزرگترین توطئه داخلی را که میتوانست به جنگ داخلی منتهی بشه در عراق از بین ببرند و نابود کنند. توطئه داعش و تکفیری ها توطئه کوچکی نبود. پولها خرج کرده بودند، برنامه ها ریخته بودند برای اینکه عراق رو که یک کشور اصلی عربی و اسلامی است تبدیل کنند به میدان جنگ داخلی، شیعه و سنی رو به جان هم بیاندازند. جوانهای عراقی با فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند سینه سپر کنند، این توطئه را خونسا کنند. این کار کمی نبود، کار کوچکی نبود. این ملت بزرگ، ملت عراق، میتواند کشور خود را با اوج عزت برسانه. این ظرفیت ها بایستی به منصه عمل و ظهور برسد.
میان برنامه راه پیشرفت بود که شنیدید بخشی از بیانات مقام معظم رهبری که هر روز همین ساعت از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. در ادامه نوبت دوم برنامه های این رادیو در خدمت شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. دوستان عزیز، اگر شما هم دوست داشته باشید و تمایل داشته باشید با ما گفتگو کنید، مثل همیشه این فرصت برای شما مهیاست. سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست، به شرط اینکه ابتدای پیامکتون محبت کنید، بنویسید پخش. در صورتی که تمایل دارید برنامه ای رو که موفق به شنیدنش نشدید در زمان مقرر و ساعت پخش از این رادیو دوباره بشنوید و یا دانلود کنید به وبسایت